دیگر اینکه مبنای لزوم رجوع به رأی و قیاس این است که اصول و کلیات اسلامی وافی نیست و این ظلم و یا جهل به اسلام است. درست است که بیان احکام همه مسئول به طور جزئی و فردی نشده است، ولی و امکان هم ندارد زیرا جزئیات غیر متناهی است، ولی کلیات اسلامی به نحوی تنظیم شده است که جوابگوی جزئیات بی پایان و اوضاع مختلف مکانی و شرایط متغیر زمانی است. علی حاضر وظیفه یک فقیه این نیست که به لفظ جمود کند و حکم هر واقع جزئی را از قرآن یا حدیث بخواهد، و این هم نیست که به بهانه نبودن حکم یک مسئله به خیال بافی و قیاس بپردازد. وظیفه فقیه تفریع و رد فرو بر اصول است. اصول اسلامی در کتاب و سنت موجود است، فقط یک هنر لازم است، آن هنر اجتهاد، یعنی تطبیق هوشیارانه و زیرکانه و عالمانه کلیات اسلامی بر جریانات متغیر و زودگذر است. در کتاب اصول کافی بابی دارد تحت همین عنوان که هیچ مسئله‌ای نیست مگر اینکه اصول آن در کتاب و سنت هست. علی‌هذا اصل عدل و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و به تبع اصل حسن و قبح عقلی و اصل حجیت عقل به عنوان زیربنای فقه اسلامی شیعی معتبر شناخته شد و بالاخره اصل عدل یا خیش را در فقه اسلامی باز یافت. در فقه شیعه میان عقل و خیال و به بار دیگر میان برهان عقلی و قیاس ظنی که همون تمثیل منطقی تفکیک شد. گفته شد منابع فقه 4 است: کتاب، سنت، اجماع، عقل. در این مکتب فقهی با اینکه رأی و قیاس مدو شناخته شد، عقل و برهان معتبر دانسته شد. بحث اصل عقل در حوزه های اجتماعی و سیاسی. آنچه تا کنون گفته شد مربوط به طرح علمی مسئله عدل در جبهه فکری و علمی جهان اسلام بود، همه مربوط به این بود که چگونه شد که مسئله عدل الهی در نظام تکوین و یا نظام تشریع از قرون اولیه اسلامی وارد علوم اسلامی شد و تا آنجا که اهمیت یافت که بعضی فرق خود را عدلیه خواندند و عدل را یکی از اصول اعتقادی و مایه امتیاز اعتقادی خود از سایر فرق به شمار آوردند، چنان که ما شیعیان اصول اعتقادی اسلامی خود را که میشماریم عدل را به عنوان یکی از اصول دین نام میبریم. علاوه بر طرح علمی به نوع دیگر نیز این مسئله از نظر اسلام در جامعه اسلامی و در سطح عامه مردم مطرح بوده است و آن مرحله اجرایی عدل است. یک نفر مسلمان از بدیهیات اولیه اندیشه های اسلامی اجتماعیاش این بوده که امام و پیشوا و زعیم باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه باید عادل باشد، شاهد طلاق یا رجوع باید عادل باشد و نظر یک مسلمان شیعی جمعه و جماعت نیز باید عادل باشد. امام شیعی، امام جمعه و جماعت نیز باید عادل باشد. هر مسلمان همواره در برابر پست هایی که یک مقام عادل باید اشغال کند احساس مسئولیت میکردد. این جمله رسول اکرم زبان زده خاص آن بود: افضل الجهاد کلمت العدل عند امام جائر. و چه شهامت ها و حماسه ها که این جمله کوتاه بریده است. طرح مسئله عدل از نظر عملی و عینی در سطح اجتماع تاریخچه یه بسترازی دارد و چون از موضوع بحث کتاب خارج است ما وارد آن نمی شویم. سرمنشأ اصلی خواننده پس از وقوف به جریانات علمی و عملی که بدان ها اشاره شد، یک سوال اصلی برایش باقی می ماند، وان این که چرا کلام اسلامی بیش از هر چیز به مسئله عدل پرداخت و چرا فقه اسلامی قبل از هر چیز مسئله عدل برایش مطرح شد و چرا در جهان سیاست اسلامی بیش از هر کلمه این کلمه عدل به گوش می‌خورد. این که در همه حوزه ها سخن از عدل بود باید یک ریشه و سرمنشأ خاص داشته باشد. آیا جریان اصلی دیگری در کار بوده که همه این جریان ها را او برمی‌انگیخته و تغذیه می‌کرده است؟ از نظر ما ریشه اصلی و ریشه های طرح‌های علمی و عملی مسئله عدل را در جامعه اسلامی در درجه اول در خود قرآن کریم باید جستجو کرد. این قرآن است که بذر اندیشه عدل را در دلها کاشت و آبیاری کرد و دغدغه آن را چه از نظر فکری و فلسفی و چه از نظر عملی و اجتماعی در روح‌ها ایجاد کرد. این قرآن است که مسئله عدل و ظلم را در چهره‌های گوناگونش، عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل اخلاقی، عدل اجتماعی طرح کرد. طرح همه جانبه اصل عدل در قرآن. قرآن تصریح می‌کند که نظام هستی و آفرینش بر عدل و توازن و بر اساس استحقاق‌ها و قابلیت‌هاست. گذشت از آیات زیادی که صریحاً ظلم را از ساحت کبریایی به شدت نفی می‌کند و گذشته از آیاتی که ابلاغ و بیان و اتمام حجت را از آن جهت از شئون پروردگار می‌شمارد که بود اینها نوعی عدل و هلاک بشر با نبود آنها نوعی ظلم و ستم است و گذشته از آیاتی که اساس خلقت را بر حق که ملازم با عدل است معرفی می‌کند، گذشته از همه اینها در برخی از آیات مقام فاعلیت و تدبیر الهی را مقام قیام به عدل ذکر می‌کند. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، آل عمران آیه 17. یا عدل را ترازوی خدا در امر آفرینش معرفی می‌کند. اصلا ما عرفا و وضع المیزان، رحمان آیه 9. در ذیل همین آیه است که رسول خدا فرمود بالعدل قامت السماوات و الارض. سر تفسیر صافی، آسمان ها و زمین به عدل برپا است.
اعراف 29.
عدل تشریعی یعنی این که در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین همواره اصل عدل رعایت شده و می شود. نیز صریحا مورد توجه قرآن قرار گرفته است. در قرآن کریم تصریح شده است که حکمت بعثت و ارسال رسول این است که عدل و قسط و نظام زندگانی بشر حاکم باشد. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
حدید 26.
همانا فرستادگان خیش را با دلائل روشن فرستادیم و همراه آنها کتاب و مقیاس یعنی قانون فرستادیم تا مردم به دی مسئله عدل را به پا دارند. بدیهی است که برقراری اصل عدل در نظامات اجتماعی موقوف به این است که اولا نظام تشریعی و قانونی نظام عادلانه باشد و ثانیا عملا به مرحله اجرا درآید. علاوه بر این اصل کلی که قرآن در مورد همه پیامبران میگوید در مورد نظام تشریعی اسلامی میگوید قل امر ربی بالقسط، اعراف آیه 29. یا در مورد برخی دستورها میگوید ذالکم اقسط عند الله، بقره 282. قرآن کریم امامت و رهبری را پیمانی الهی و مقامی ضد ظلم و توأم با عدل می‌داند. قرآن آنجا که درباره شایستگی ابراهیم برای امامت و رهبری سخن می‌گوید برداشتش چنین است: آنگاه که ابراهیم از همه کوره‌ها خالص درآمد به او ابلاغ شد که تو را به امامت و رهبری برگزیدیم. ابراهیم درخواست کرد و یا استفهام نمود که این موهبت الهی در نسل او ادامه یابد. به او پاسخ داده شد که امامت و رهبری پیمان است الهی و ستمکاران را در آن نصیبی نیست. لا ینال عهد الظالمین، بقره 124. قرآن انسان اخلاقی را به عنوان صاحب عدل نام میبرد. در چند جای قرآن که سخن از داوری و یا گواهی انسان‌هایی است که از نظر تربیتی و اخلاقی و روحی قابل اعتماد باشند، آنها را به همین عنوان که گفتیم نام می‌برد. مثل اینکه می‌فرماید یحکم به ذو عدل منکم، مائده 96. یا می‌فرماید و اشهد ذو العدل منکم، طلاق 3. پس از ترجمه آثار یونانی در جهان اسلام این جمله افلاطون معروف شد که عدالت ما در همه فضایل اخلاقی است. و در حدود دو قرن پیش از آن که سخن افلاطون در میان مسلمین شناخته بشود، مسلمین از زبان قرآن این سخن را شنیده بودند. بیشترین آیات مربوط به عدل درباره عدل جمعی و گروهی است، هم از خانوادگی، سیاسی، قضایی، اجتماعی. تا آنجا که این بنده به تقریب به دست آورد در حدود 16 آیه در این زمینه است. در قرآن از توحید گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت و از آرمان‌های فردی گرفته تا آرمان‌های اجتماعی همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن هم دوش توحید و رکن معاد و هدف تشریع نبوت و فلسفه زعامت و امامت و معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است. عدل قرآن آنجا که به توحید یا معاد مربوط می‌شود به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکل خاص می‌دهد و به عبارت دیگر نوعی جهان‌بینی است. آنجا که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود یک مقیاس و معیار قانون شناسی است و به عبارت دیگر جای پایی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت قرار گیرد و جز به منابع فقه و استنباط به شما راید. آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود یک شایستگی است آنجا که پای اخلاق به میان میاد آرمانی انسانی است، آنجا که به اجتماع کشته می شود یک مسئولیت است. چگونه ممکن بود مسئله‌ای که در قرآن تا این پایه بدان اهمیت داده شده است که هم جهان بینی است و هم معیار شناخت قانون و هم ملاک شایستگی زعامت و رهبری و هم آرمانی انسان و هم مسئولیت‌های اجتماعی مسلمی با آن عنایت و حساسیت فراوانی که در مورد قرآن داشتند نسبت به آن بی تفاوت بمانند؟ این است که ما معتقدیم دلیلی ندارد که ما در پی علتی دیگر برویم و فکر خود را خسته نماییم که چرا از آغاز نهضت‌های فکری و عملی مسلمین همه جا کلمه عدل به چشم می‌خورد. علت اصلی حساسیت مسلمین نسبت به این مسئله و علت راه یافتن اصل این است در کلام و فقه و در فقه و در حوزه‌های اجتماعی اسلامی بلا شک قرآن بود. اما علت جبهه‌گیری‌های مختلف در این مسئله که برخی آن را عریان و بدون لفافه میپذیرفتند و برخی با یک سلسله توجیهات و تعبیلات آن را از اثر انداختند چیزهای دیگر است که برخی روانی است و برخی اجتماعی و برخی سیاسی. افراد دیگر ممکن است که به گونه دیگر و از زاویه دیگر این مسئله را تحلیل و تحلیل کنند. چنان که می‌دانیم پیروان برخی مکتب‌ها به طور کلی جریانات اجتماعی را به گونه دیگر تحلیل و تحلیل می‌کنند. پیروان این مکتب‌ها یک سلسله قالب‌های ساخته و از پیش پرداخته‌ای دارند و به هر ضرب و زور هست می‌خواهند همه حوادث را در آن قالب‌ها بشناسانند. چنان که می‌دانیم در برخی مکتب‌ها مسئله تضادهای طبقاتی و موضع‌گیری‌های اجتماعی بر اساس برخورداری‌ها و محرومیت‌ها نقش اصلی و اساسی را در همه حرکت‌ها و جنبش‌ها ایفا می‌کند. از نظر پیروان آن مکتب‌ها همه تجلیات روحی و فکری و ذوقی و عاطفی بشر انعکاسی از نیازهای مادی و روابط اقتصادی است. همه شئون روبناست و چیزی که زیربناست اقتصاد و شئون اقتصادی است. خصوصیات فکری و ذوقی و عاطفی و هنری هر کس را در موضع‌گیری خاص طبقاتی او باید جستجو کرد. اگر سعدی گفته است مایه عیش آدمی شکم است، از نظر این گروه تنها مایه عیش بلکه مایه فکر و احساس و عاطفه و ذوق و بالاخره آنچه مقدس نامیده می شود نیز شکم است. همه راه ها به شکم منتهی می شود. از نظر پیروان این مکتب ها اگر می بینیم که در جامعه بیش از همه چیز سخن عدل میان می آید، ریشه آن را در نابرابری های اقتصادی و اجتماعی باید جستجو کنیم، نه در جای دیگر. و اگر دو گروه مشخص می‌بینیم که در لباس فقه یا کلام در برابر یکدیگر جبهه‌گیری می‌کنند، گروهی طرفدار جدی اصالت عدل به عنوان یک جهان‌بینی و یا یک معیار برای قانون و یا به عنوان دیگر می‌گردد و گروهی دیگر برعکس منکر همه این اصالت‌ها می‌شود. باید بدانیم که این جبهه‌گیری‌ها به صورت عقلی و فکری و کلامی و فقهی نمایانگر یک جبهه‌گیری زیر پرده است که گروه وابسته به طبقات محروم و محکوم در مقابل طبقات مرفه و برخوردار کرده است. اندیشه تابع شکم است، محال است که یک برخوردار مرفه از اصل عدل دفاع کند، همچنان که محال است که یک محروم زد چشیده منکر اصالت عدل بشود. از نظر ما این گونه توجیه تاریخ یک سونگری است. شک ندارد که نیاز مادی یک عامل بسیار مهم و اساسی در گرایش‌های انسان است و احیانا جای پایی از علل اقتصادی نیز در جبهه‌گیری‌های فکری و اجتماعی و سیاسی اسلامی می‌توان یافت. اما نمی‌توان همه جاذبه‌هایی را که انسان را احاطه کرده و تحت نفوذ قرار می‌دهد و همه عوامل اصلی و اساسی که در بافت تاریخ انسان مؤثر است در نیازهای اقتصادی خلاصه کرد. و شاید هنوز زود است که درباره مجموع عوامل اساسی حاکم بر زندگی انسان اظهار نظر قاطع بشود. قدر مسلم این است که نیازهای مادی را به عنوان نیاز اصلی مختصر نتوان مورد قبول قرار داد. من نمی‌دانم چگونه با این قالب‌ها و معیارها می‌توان توجیه کرد که مثلا چرا مأمون و معتصم و واثق به شدت طرفدار مکتب اعتزال می‌شوند و اصل عدل را می‌پذیرند و در مقابل متوکل که وابسته به همان عدل طبقه و همان طبقه و همان گروه و همان خون بود گرایشی در جهت مخالف پیدا می کند و با طرفداران عدل همان را می کند که اسلافش با مخالفان عدل کردند. یا مثلا چگونه می توان فکر صاحب ابن عباد را که یکی از برخوردارترین و متنعمترین مردم جهان بود در حمایت شدید از اصل عدل توجیه کرد، در صورتی که اکثریت غریب به اتفاق علما محروم زمان او منکر این اصل بودند و عقیده اشعری داشتند. صاحب ابن عباد وزیر برخورداری است که از نظر برخورداری کمتر نظیر دارد. او اولا برخلاف اکثر وزرا که سری سالم به گور نمی برند و عاقبت مغضوب بالاتر از خود می گردند، تا آخر عمر وزیر باقی ماند و تشییع جنازه تاریخی کم نظیری چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت از او شد. ابن خلکان می گوید هیچ کس مانند صاحب ابن عباد خوشبختی و خوششانسی زمان حیات و بعد از ممات را توأم با یکدیگر جمع نکرد. صاحب ابن عباد که هم وزیر بود و هم عالم، زندگی را مانند همه طبقه های خودش از وزرا در کمال کامرانی گذرانید و برعکس آنها که منفور از دنیا می روند و با رفتنشان نامشان هم می رود، او خوشنام و محبوب باقی ماند و مردنش مانند هم طبقه های دیگرش معنی علما صورت گرفت که غالبا عمری را به گمنامی و محرومیت به سر می برند و شهرت و محبوبیت و احترامشان از وقت مردن آغاز می شود. صاحب ابن عباد علاوه بر این که تا آخر آن در پست وزارت باقی ماند و علاوه بر این که خوشنامی علما را نیز برای خود تحصیل کرد، از یک مزیت فوق‌العاده دیگر نیز برخوردار بود و آن این که تنها وزیر تاریخ است که پدر و جدش نیز وزیر بودند و سه نسل متوالی وزارت را از یکدیگر به ارث بردند. او که نامش اسماعیل ابن عباد ابن عباس است، شعرا درباره‌اش گفتند: ورثت وزارت کابران کابر موسلت الاسناد بالاسناد یروی ان العباس عباد وزا رت و اسماعیل ان عباد. صاحب ابن عباد با همه این برخورداری ها و تنعم ها از طرفداران جدی اصل عدل است و به آن افتخار میکنند. میگوید: لو شق ان قلبی یرا وستهی سفران قد خطا بلا کاتب العدل و توحید فی جانب و حب اهل البیت فی جانب. این اگر قلب من شکافته شود در میان آن دو سطر نوشته دیده می شود که بدون نویسنده نگارش یافته است، عدل و توحید در یک طرف و محبت اهل بیت در طرف دیگر. در عدل فقهی نیز عیناً نظیر اینها را می بینیم. بالمثل ابو یوسف قاضی القضات هارونی طرفدار جدی اصل عدل می شود و احمد ابن حنبل حبس کشیده تازیانه خورده به شدت روش اهل عدل را محکوم می کند. به نظر ما توجیه جهتگیری های فکری و اعتقادی بشر با این معیارها و مقیاسها به صورت معیارهای انحصاری ساده لوحانه است. غرض اصلی ما از طرح این بحث در این مقدمه یکی این است که نقش قرآن را در برانگیختن افکار و اندیشه ها نشان دهیم، دیگر این که اهمیت و رسالت آن را از نظر قرآن روشن سازیم. البته این کتاب مدعی نیست که بحث عدل را همه جانبه و قرآن پسند طرح کرده است. آنچه احتمالاً میتواند ادعا کند این است که این بحث را از نظر عدل تکوینی و الهی که یکی از مسائل مطروحه در قرآن در زمین عدل است، تا حدی به صورت تازه و با دید تازه‌ای طرح کرده است. 1352 شمسی مرتضی مطهری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق الاجمعین و الصلاة و السلام على عبده و رسول و حافظ سره و مبلغ رسالت محمد و آله طیبین طاهرین. یک، طرح بحث عدل بشری و عدل الهی. روش ها و مشرب ها. عدل چیست؟ ایراد ها و اشکال ها. عدل از اصول دین. عدل و حکمت. سنویت. شیطان. بدبینی فلسفی. ناز یا اعتراض. بسم الله الرحمن الرحیم. عدل بشری و عدل الهی. ما افراد بشر فردی از نوع خود را که نسبت به دیگران قصد سویی ندارد، به حقوق آنها تجاوز نمی کند، هیچ گونه تبعیضی میان افراد قائل نمی گردد، در آنچه مربوط به حوزه حکومت و اداره اوست با نهایت بیطرفی به همه به یک چشم نگاه می کند، در مناقشات و اختلافات افراد دیگر طرفدار مظلوم و دشمن ظالم می باشد، چون این کسی را دارای نوعی از کمال می دانیم و روش او را قابل تحسین می شماریم و او را عادل می خوانیم. در مقابل فردی را که نسبت به حقوق دیگران تجاوز می کند، در حوزه قدرت و اداره خود میان افراد تبعیض قائل می شود، طرفدار ستمگران و خصم ضعیفان و ناتوانان است و یا لااقل در مناقشات و کشمکش های ستمگران
و ستمکشان بی تفاوت است، چون این کسی را ناقص می شماریم و روش او را لایق تقبیح می دانیم و او را ظالم می خوانیم. خدای متعال چطور؟ آیا اولا همچنان که درباره بشر عدالت کمال و ظلم نقص است، درباره ذات الهی نیز عدالت کمال است و ظلم نقص است؟ یا مفهوم عدالت و ظلم یک مفهوم اخلاقی و مخصوص اجتماع بشری است و به اصطلاح یک مفهوم قراردادی است و شئون حکمت عملی شمرده می شود نه حکمت نظری؟ پس از حدود حیات بشری و حوزه اعمال اختیاری وی پا فراتر نمی گذارد. و بنابراین عدالت یک صفت کمال واقعی باشد، آیا می توان اثبات کرد که خداوند واقعا عادل است و ظالم نیست؟ یعنی آیا می توان همه پدیده‌های جهان را از نظر عدل و ظلم توجیه کرد و یا اینکه این اصل را صرفاً به عنوان تعبد باید پذیرفت؟ شناخت خداوند به عنوان امر کننده به عدل و به پادارنده عدل اساسی ترین معرفتی است که در ادیان آسمانی رابطه بشر با خدا بر آن استوار شده است. فرضاً خدای فلاسفه مثلا محرک اول ارسطو صرفاً یک اندیشه است که تنها با نیروی عقل بشر سر و کار دارد و با دل و احساسات و عواطف بشر کاری ندارد. از نظر عدل و ظلم موضوع بحث نباشد. خدای پیامبران که علاوه بر جنبه منطقی و استدلالی و عقلانی با ضمیر و دل و احساسات بشر سر و کار دارد و بشر با او در حال داد و ستد و محبت ورزی است و ارتباط بشر با او از نوع ارتباط یک نیازمند با یک بی‌نیاز عالم قادر عطوف مهربان از قطعاً باید عادل باشد. عد به مفهوم اجتماعی هدف نبوت و به مفهوم فلسفی مبنای معاد است. قرآن کریم در بیان هدف نبوت و رسالت پیامبران می‌فرماید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. حدید 25. همانا فرستادگان من را با دلایل روشن فرستادیم و همراه ایشان کتاب و ترازو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند. در موضوع معاد و محاسبه رستاخیز و پاداش و کیفر اعمال می‌فرماید: و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل آتینا بها و کفا بنا حاسبین. انبیا 47. ترازوهای عدالت را در روز رستاخیز می نهیم، به احدی هیچ ستمی نخواهد شد و اگر هم وزن دانه خردل باشد آن را می آوریم، این بس که ما حسابگر هستیم. در آیات بسیاری از قرآن خداوند از ظلم و ستم تنزیه شده است. مثلا گفته شده: ما کان الله حل یظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. توبه 70. چنان نیست که خداوند به آنان ستم کند، بلکه آنها چنینند که بر خود ستم می کنند. در بعضی آیات عادل بودن و قیام بعد به عنوان یک صفت مثبت برای خداوند ذکر شده است. یعنی در قرآن تنها به تنزیه از ظلم قناعت نشده است، به طور مثبت و مستقیم نیز صفت عدالت برای خداوند اثبات شده است، چنان که می‌فرماید: شهد الله لا اله الا هو و ملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. آل عمران 18. خدا و فرشتگان و دارندگان دانش گواهی می‌دهند که جز خدای یکتا که به پادارنده عدل است نیست. علاوه بر نظر اسلام شکی نیست که عدل الهی خود حقیقتی است و عدالت صفاتی است که قطعاً باید خداوند را با آنها موصوف بدانیم. روش‌ها و مشرب‌ها. به طور کلی در مسائل مربوط به مبدأ و معاد روش‌ها و مشرب‌ها متفاوت است. هر یک از اهل حدیث و متکلمین و حکما و عرفا و پیروان روش حسی و علوم طبیعی راه و روش خاص دارند. اهل حدیث در مسائل مربوط به اصول دین نیز مانند مسائل فروع دین طرفدار تسلیم و تعبد و مخالف هر نوع تفکر و تعمق و استدلال و منطقند. اندازه این دسته در هیچ مسئله از مسائل که در قلمرو دین است اهم از اصول یا فروع نباید بحث و استدلال و چون و چرا کرد و باید سکوت محض باشد. در کتاب و سنت آمده است که خداوند حی است، علیم است، قدیر است، مرید است و هم آمده است که خداوند عادل است. ما باید به حکم اعتمادی که به صحت گفتار انبیا داریم همه اینها را بدون چون و چرا بپذیریم. لزومی ندارد که درباره این که مثلا عدل چیست و به چه دلیل منطقی خداوند عادل است بیندیشیم، بلکه اندیشیدن در این امور بدعت است و حرام. برای این گروه طبعا مسئله به نام عدل وجود ندارد، یعنی این گروه هرگز خود را ملتزم نمی دانند که به برخی از اشکالات که درباره عدل الهی پیش می آید پاسخ بگویند. نظر این گروه بی اساس است و ما در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش لاالیسم درباره بی اساسی نظر بحث کردیم و در اینجا زائد می دانیم. از این گروه که بگذاریم، سایر گروه ها تفکر و تعمق را جایز می شمارند و با روش های گوناگون به بحث و تحقیق پرداختند. متکلمین درباره عدل دو دسته شدند. گروهی یعنی اشاعره در تفکرات خود به این نتیجه رسیدند که صفت عدل منتزه است از فعل خداوند، از آن جهت که فعل خداوند است. از نظر این گروه هر چیزی از آن جهت عدل است که فعل خداست، و چون بعقیده اینها هیچ فاعلی غیر از خدا به هیچ نحو، نه به استقلال و نه به غیر استقلال وجود ندارد، پس ظلم مفهوم ندارد. اینها برای عدل تعریفی جز این سراغ ندارند که فعل خداست، پس هر فعلی چون فعل خداست عدل است، نه اینکه چون عدل است فعل خداست. از نظر این گروه هیچ ثابتی طبعا در کار نیست. مثلا نمیتوانیم جزمن ادعا کنیم که خداوند نیکوکار را پاداش میدهد و بدکار را کیفر، زیرا مقتضای عدالت است. و هم نمیتوانیم جزمن ادعا کنیم که خداوند که چنین وعده‌ای در قرآن داده است قطعا وفا خواهد کرد، بلکه اگر خداوند نیکوکاران را پاداش دهد و مددکاران را کیفر عد خواهد بود، و اگر هم به عکس رفتار کند باز عد خواهد بود. اگر خداوند به وعده خود وفا کند عدل است، و اگر هم نکند باز عدل است، زیرا عدل آن چیزی است که او بکند، هر آن چه خسرو کند شیرین بود. این گروه حسن و قف عقلی را از اساس منکرند. این گروه هرچند خودشان مدعی انکار عدل نیستند، ولی با توجیهی که از عدل کردند عملا منکر عدلند و لحاظا مخالفان اشاعره یعنی شیعه و معتزله به عدلیه معروف شدند. اشاره به این که آنچه اشاعره میگویند توجیه عدل نیست، انکار عدل است. از نظر این گروه نیز مسئله به صورت اشکال درباره عدل الهی نمیتواند مطرح باشد، بلکه این گروه از گروه اول از نظر تعهد به پاسخگویی به اشکالات مربوط به عدل آزادترند. این گروه به خیال خود خواستن راه تنزیه بپویند و خداوند را از شریک در خالقیت و هم از ظلم و ستم منزه و مبرا بدانند. از این رو از طرفی از غیر خدا نفی فاعلیت کردند و از طرف دیگر صفت عدل را در مرتبه متأخر از فعل خدا قرار داده، به طوری که حسن و قبح عقلی افعال را ریشه انکار کرده و گفتن مفهوم عادلانه یک فعل جزئی نیست که مستند به خداوند باشد، و با این مقدمات نتیجه‌گیری کردند که خداوند نه شریک فاعلی دارد و نه ظلم می‌کند. اما در حقیقت این گروه به جای خداوند ظالمان بشری را تنزیه نموده و تبرئه کردند، زیرا ابتدایی ترین و روشنترین نتیجه‌ای که از این طرز تفکر گرفته می شود این است که آنچه فلان ستمگر می کند او نمی کند، بلکه خدا می کند، و چون خدا می کند ظلم نیست، عین عدل است، زیرا عدل مفهومی جز این ندارد که کار خدا باشد، و چون کاری که غیر خدا فاعل آن باشد به هیچ وجه و به هیچ اعتبار و به هیچ معنا وجود ندارد، پس در قاموس هستی ظلم به هیچ وجه وجود ندارد و شاید علت حمایت ستمگرانی مانند متفکر عباسی از اشاعره همین نتیجه گیری مطلوب بوده است. با چنین منطق و چنین نتیجه گیری، نقش مظلوم در دفاع از حقوق خودش و وظیفه‌ای که از نظر دین باید انجام دهد چیست؟ خیلی روشن است. اما اینکه این متکلمین درباره آن همه نسبت‌های ظلمی که قرآن به ستمگران بشر می‌دهد و وظیفه‌ای که قرآن بر عهده افراد در زمینه مبارزه با ظلم و ظالم نهاده است چه می‌گویند؟ سوالی است که پاسخ آن را از خود اشاعره باید پرسید. سایر متکلمین و در حقیقت شخصیت‌های برجسته متکلمین منطق اشاعره را سخت طرد و تحقیر کردند. آنان نه نفی فاعلیت از غیر خدا کردند و نه با دستافیز توحید فعلی ظلم بشری را نفی نمودند. متکلمان غیر اشعری یعنی متکلمان شیعی و معتزلی عدل را به عنوان حقیقتی واقعی در جریانات عالمه و عالم قطع نظر از انتساب و عدم انتساب جریانات به خداوند مورد قبول قرار داده و قائل به حسن و قفع عقلی و ذاتی شدند. این متکلمان معتقدند که اصل حسن و قفع اشیا همانطور که معیار و مقیاس کارهای بشری است میتواند معیار و مقیاس افعال ربوبی قرار گیرد و لذا در مسائل الهیات همواره این اصل مورد استناد این گروه قرار میگیرد. این گروه با توجه به این اصل و توجه به بدیهی بودن حسن عدل و قبح ظلم این مسئله را به شکل یک اصل اخلاقی ولی در سطح ربوبی مطرح می نمایند. می گویند عدل ذاتاً نیک است و ظلم ذاتاً زشت است. خداوند که عقل غیر متناهی است بلکه فیض بخش همه عقل است، هرگز کاری را که عقل نیک می شناسد ترک نمی کند و کاری را که عقل زشت می شمارد انجام نمی دهد. اما حکمای الهی اگرچه منکر حسن و قبح عقلی نیستند و نظر اشاعره را مردود می شمارند، اما محدوده این مفاهیم را حوزه زندگی بشری می دانند و بس. از نظر حکمای الهی مفاهیم حسن و قبح در ساحت کبریایی به عنوان مقیاس و معیاری راه ندارد و افعال ذات باری را با این معیارها و مقیاسا که 100% بشری است نمیتوان تفسیر کرد. از نظر حکما خداوند عادل است ولی نه بدان جهت که عدالت نیک است و اراده الهی همواره بر این است که کارهای نیک را انجام دهد نه کارهای بد را. عدالت میکند و همچنین خداوند ظالم نیست و ستم نمیکند ولی نه بدان جهت که ظلم زشت است و خداوند نمیخواد کار زشتی را انجام ده از ظلم نمی کند. ملاک عدل الهی چیز دیگری است که بعداً ذکر خواهد شد. از نظر حکما اندیشه نیکی و بدی کارها در انسان که وجدان اخلاقی بشر از آن تشکیل شده است، اندیشه ای اعتباری است نه حقیقی. ارزش اندیشه اعتباری ارزش عملی است نه علمی و کشفی. همه ارزشش این است که واسطه و ابزار است فاعل بالقوه برای اینکه به هدف کمالی خود در افعال ارادی برسد، ناچار است به عنوان آلت فعل این گونه اندیشه ها را بسازد و استخدام نماید. رجوع شود به جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ادراکات اعتباری. ذات مقدس احدیت که وجود صرف و کمال محض و فعلیت خالص است، از این گونه فاعلیت ها و این گونه اندیشه ها و از استخدام آلت به هر شکل و هر کیفیت منزه است. این که تفاوت اندیشه حقیقی و اندیشه اعتباری چیست و ذهن چگونه اندیشه هایی از قبیل حسن و قبح را می سازد بحث عالی و لطیف دارد که در فلسفه اسلامی مطرح است و ما در اینجا نمی توانیم وارد این بحث شویم. حکما نفی فاعلیت از غیر خدا آنطور که منظور اشاعره است نمی کنند و طبعا به وجود ظلم بشری و وظیفه‌ای که بشر در مبارزه با نفی ظلم از اجتماع دارد اعتراف دارند و خداوند را در افعال خود عادل می دانند، ولی اصل حسن و قبح را به عنوان ملاک و مقیاس و معیاری برای خداوند به هیچ وجه قبول نمی کنند و لحاظا در الهیات هرگز به این اصل که در حقیقت نوعی تعیین نوعی تکلیف و وظیفه برای خداوند است استناد نمی جویند. از نظر حکما و همچنین از نظر متکلمین غیر اشعری اشکالات مربوط به عدل الهی که بعداً تر خواهد شد به صورت یک سلسله مسائل که باید راه حل آنها را ارائه داد مطرح است و ما بعداً آن راه حل ها را خصوصاً از نظر حکما که مورد تایید ماست ارائه خواهیم داد. در این بین دسته دیگری هستند که مدعی می باشند راه های کلامی و فلسفی همه عقلانی و ذهنی است و متکی به هیچ مشاهده عینی و تجربی نمی باشد. در مسائل اصول دین یعنی مسائل مربوط به مبدأ و معاد از همان راه باید رفت که علمای طبیعی رفتند. مسئله عدل الهی و جواب اشکالات مربوط به آن را نیز باید از مطالعه درباره پدیده‌های خلقت و نظامات جاری و حکمت‌های مکتوم در آنها حل و فصل کرد. ما درباره صحت و سقم این نظریه نیز در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث کردیم و تکرار آن را در اینجا لازم نمی‌دانیم. طالبان می‌توانند بدانجا مراجعه نمایند. اشکالات عدل الهی که بعداً تر خواهد شد برای این گروه نیز به صورت مسائلی که باید راه حل آنها را جستجو کرد و ارائه داد مطرح است، بلکه برای اینها به صورت جدی‌تر مطرح است، زیرا متکلمین و حکما فقط یکی از راه‌هایی که برای اثبات خدا و برخی صفات خدا از آن می‌روند نظامات متقن و حکیمانه جهان است، اما راهشان منحصر به این راه نیست، ولی این راه برای این دسته راه منحصر است، و چون راه منحصر است اگر در متن خلقت با مسائلی مواجه گردند که توجیه آن از نظر عدل و ظلم و نظام احسن مشکل باشد، اساس اندیشه‌شان درباره خداوند متزلزل می‌گردد. آنها خداوند را تنها در آینه مخلوقات مشاهده می‌کنند. بدیهی است که اگر این آینه در ارائه عدل الهی اندکی ناتوان باشد و یا ضد آن را ارائه دهد، کار از اساس متزلزل است. طبعا از نظر این دسته تا معمای عدل و ظلم حل نگردد نمیتوان درباره وجود خداوند نظر قاطع داد، زیرا اشکالات مربوط به عدل الهی اصل دلیل وجود خداوند را معنی کمال و تمامیت نظام خلقت مخدوش میسازد. علامه در شرح تجرید آنجا که درباره علم باری بحث میکند تصریح میکند که اشکالات شرور و نواقص خلقت اگر حل نشود نقصی بر علم و حکمت باری تلقی میگردد. عدل چیست؟ اولین مسئله که باید روشن شود این است که عدل چیست، ظلم چیست. تا مفهوم اصلی و دقیق عدل روشن نشود کوشش بیهوده است و از اشتباهات مصون نخواهیم بود. مجموعه سه معنا و یا سه مورد استعمال برای این کلمه هست. الف موزون بودن. اگر مجموعه ای را در نظر بگیریم که در آن اجزا و ابعاد مختلفی به کار رفته است و هدف خاصی از آن منظور است، باید شرایط معینی در آن از حیث مقدار لازم هر جزء و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر رعایت شود و تنها در این صورت است که آن مجموعه میتواند باقی بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نماید. مثلا یک اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند باید متعادل باشد، یعنی هر چیزی در آن به قدر لازم نه به قدر مساوی وجود داشته باشد. یک اجتماع متعادل به کارهای فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی، تربیتی احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد تقسیم شود و برای هر کدام از آن کارها به اندازه که لازم و ضروری است افراد گماشته شوند. از جهت تعادل اجتماعی آنچه ضروری است این است که میزان احتیاجات در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد. اینجاست که پای مصلحت به میان می آید، یعنی مصلحت کل، مصلحتی که در آن بقا و دوام کل و هدفهایی که از کل منظور است در نظر گرفته می شود. از این نظر جز و فقط وسیله است، حسابی مستقل و برای خود ندارد. همچنین از تعادل فیزیکی، یعنی یک ماشینی که مثلا که برای منظوری ساخته می شود و انواع نیازمندی ها برای ساختمان این ماشین هست، اگر بخواهد یک مصنوع متعادل باشد باید از هر مادهی به قدری که لازم و ضروری است و احتیاج ایجاب می کند در آن به کار برده شود. تعادل شیمیایی نیز چنین است. هر مرکب شیمیایی فرمول خاصی دارد و نسبت خاصی میان عناصر ترکیب کننده آن هست و تنها با رعایت آن فرمول و آن نسبت ها که متفاوت است تعادل برقرار و آن مرکب به وجود می آید. جهان موزون و متعادل است. اگر موزون و متعادل نبود برپا نبود، نظم و حساب و جریان معین و مشخصی نبود. در قرآن کریم آمده است و سماع رفعها و وضع المیزان. همانطور که مفسران گفتند مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده است. در هر چیز از هر ماده‌ای به قدر لازم استفاده شده است. فاصله ها اندازه‌گیری شده است. در حدیث نبوی آمده است: بالعدل قامت السماوات والارض، همان آسمان و زمین به موجب عدل برپاست. نقطه مقابل عدل به این معنا بی‌تناسبی است، نه ظلم. لحاظا عدل به این معنا از موضوع بحث ما خارج است. بسیاری از کسانی که خواستن به اشکالات مربوط به عدل الهی از نظر تبعیض‌ها، تفاوت‌ها و بدیها جواب بدهن، به جای اینکه مسئله را از نظر عدل و ظلم طرح کنند، از نظر تناسب و عدم تناسب طرح کردند و به این جهت قناعت کردند که همه این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها و بدیها از نظر نظام کلی عالم لازم و ضروری است. شک نیست که از نظر نظام عالم و تناسب ضروری در ساختمان جهان وجود آنچه هست ضروری است، ولی این مطلب جواب شبهه ظلم را نمی دهد. بحث عد به معنی تناسب در مقابل بی تناسبی از نظر کل و مجموع نظام عالم است، ولی بحث عد در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جز مجزا از اجزای دیگر است. در عدل به مفهوم اول مصلحت کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم مسئله حق فرد مطرح است. لحاظا اشکال کننده بر می گردد و می گوید من منکر اصل تناسب در کل جهان نیستم، ولی می گویم رعایت این تناسب خواه ناخواه مستلزم برخی تبعیض ها می گردد. آن تبعیض ها از نظر کل رواست و از نظر جز نارواست. عدل به معنی تناسب و توازن از شؤون حکیم بودن و علیم بودن خداوند است. خداوند علیم و حکیم به مقتضای علم شامل و حکمت عام خود می داند که برای ساختمان هر چیزی از هر چیزی چه اندازه لازم و ضروری است و همون اندازه در آن قرار می دهد. به معنی دوم عدل تساوی و نفی هر گونه تبعیض است. گاهی که می گویند فلانی عادل است، منظور این است که هیچ گونه تفاوتی میان افراد قائل نمی شود. بنابراین عدل یعنی مساوات. این تعریف نیازمند به توضیح است. اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب میکند که هیچ گونه استحقاقی رعایت نگردد و با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود، این عدالت عین ظلم است. اگر اعطاء بستویه عدل باشد، منع بستویه هم عدل خواهد بود. جمله عامیانه معروف ظلم بستویه عدل است از چنین نظری پیدا شده است. و اما اگر مقصود این باشد که عدالت یعنی رعایت تساوی در زمین استحقاق‌های متساوی، البته معنی درستی است. عدل ایجاب می‌کند این چنین مساواتی را و این چنین مساوات از لوازم عدل است، ولی در این صورت بازگشت این معنا به معنی سومی که عنقریب ذکر می‌شود. ج رعایت استحقاق‌ها و عطا کردن به هر ذی حقی آنچه استحقاق آن را دارد. معنی حقیقی عدالت اجتماعی بشری، یعنی عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم شمارند، همین معناست. این عدالت متکی بر حقوق است و خود حقوق اهم از حقوق طبیعی و اکتسابی ریشه طبیعی دارد. آیا عدل الهی نیست به همین معناست؟ از نظر حکمای الهی مفهوم حقیقی عدل که هم درباره خداوند صادق است و هم درباره بشر همین است. مولوی در اشعار معروف خود میگوید عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. موضع رخ شه نهی ویرانی است، موضع شه پیل هم نادانی است. حاج نصیرالدین طوسی در یک رباعی که ریاض العارفین نقل کرده است میگوید جز حکم حقی که حکم را شاید نیست، حکمی که ز حکم حق فزون آید نیست. آن چیز که هست آنچنان میباید، آن چیز که آنچنان نمیباید نیست. صدر المتعلهین در جلد دوم اسفار ضمن بحث از صور نوعیه فصلی دارد تحت عنوان نحوه وجود کائنات، یعنی موجودات حادث به حدوث زمانی چه نحوه وجود است. وی در آن فصل مفهوم و معنی عدل الهی را توضیح می‌دهد. می‌گوید در گذشته دانستی که ماده و صورت دو سبب نزدیک امور طبیعی هستند و از بحث در تلازم آنها نتیجه گیری شد که یک سبب فاعلی مافوق مادی نیز در کار است. بعداً در بحث حرکات کلیه اثبات خواهیم کرد که حرکات غایات نهایی مافوق مادی دارند. فاعل مافوق مادی و غایت مافوق مادی دو سبب دور موجودات مادی می باشند. اگر آن دو علت دور در پیدایش امور مادی کافی می بود، موجودات مادی برای همیشه باقی بودند و فنا و نیستی را در آنها راه نبود و از اول همه کمالات شایسته خود را دارا بودند و اولشان عین آخرشان بود. اما آن دو علت دور کافی نیست. دو علت نزدیک یعنی ماده و صورت نیز مؤثرند و از طرفی میان صور تضاد برقرار است و کیفیات اولیه فساد می‌پذیرند و هر ماده قابلیت صور متضاد را دارد. از این رو هر موجودی دو نوع شایستگی متضاد پیدا می‌کند و دو نوع اختزای متضاد در آن پیدا می‌شود، یکی از ناحیه صورت و یکی از ناحیه ماده. صورت اختزا دارد که باقی بماند و وضع موجود را حفظ کند و ماده اختزا می‌کند که تغییر حالت دهد و صورت دیگر ضد صورت اولیه به خود بگیرد. و چون امکان پذیر نیست که این دو استحقاق و دو اختزای متضاد در آن واحد برآورده شود، زیرا ممکن نیست که ماده در آن واحد صورتهای متضاد داشته باشد و بخشش الهی ایجاب می کند تکمیل ماده این عالم را که سافل‌ترین عوالم است به وسیله صورتها. از این رو حکمت الهی حرکت دوری و زمان لاانقطاع و ماده متغیر را مقدر فرمود که دائما صورتها در امتداد زمان تغییر کنند و جا عوض نمایند و به حکم ضرورت هر حالت و صورتی به مدت معین اختصاص یابد و هر صورت و حالتی بهره خویش را از هستی ببرد. و نیز چون ماده مشترک است، هر صورتی نزد صورت دیگر حقی دارد که سزاوار است به صاحبش رد شود. عدل ایجاب میکند که ماده این صورت با آن یکی داده شود و ماده آن یکی به این، و به این ترتیب ماده در میان صورتها دست به دست شود. به خاطر همین عدل و رعایت استحقاق هاست که نظام عالم بر بقای انواع است نه افراد. سخن که به اینجا برسد مشکل دیگری پیش میاد، و آن این که ممکن است گفته شود عدل به این معنا در مورد بشر میتواند صادق باشد، اما در مورد ذات خداوند مفهوم درستی نمیتواند داشته باشد. خداوند مبدا و منبع کل هستی است. او با همه اشیا و اشیا همه با او به یک جور نسبت دارند.